چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی. شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. این برنامه تلاش است برای نتیجه گیری از مهمترین تحولات تاجیکستان، منطقه و جهان در هفته ای که گذشت و از میان سلسله رویدادها و تحولات حالا 4 موضوع را انتخاب کردیم که از این قرارند. تاجیکان چرا به صفهای سازمانهای تندگرو و تروریستی میروند؟ چرا شرکت های موبیلی تاجیکستان باید انداز اکسیزی سپارند؟ امریکا برای چی به نیروهای مسلح تاجیکستان مرکز آموزشی می سازد؟ اجرا و آموزش موسیقی در ایران چرا ممنوع شد؟ اخیراً وزارت خارجه تاجیکستان شهروندی 3 بازداشت شده در ولایت قندوز افغانستان را که تبعی تاجیکستان معرفی می شدند رد کرد. دولت نظریف سخنگوی این وزارت بر رادیوی آزادی گفت 3 نفری که در شهر قندوز با اتهام قتل 2 مأمور امنیتی بازداشت شدند از حق شهروندی تاجیکستان چندین سال پیش محروم شدند.
موافق قانون جمهوری تاجیکستان در باره شهروندی جمهوری تاجیکستان اگر در دوام 5 سال در قید کنسولی نمانند همون کشوری که قرار دارند شهروندیشون را گم میکنند. این آدما این سال 90 این جانب 18 سال میشه در نیستند. و از روی معلوماتی که دادگی هستند شهروندی
این 3 تاجیک را همراه با راننده افغانشان مقامات افغانستان بعد قتل 2 مأمور امنیتی در یک پاسگاه شهر قندوز شمال افغانستان دستگیر کرده بودند. مقامات تاجیکستان از آغاز به تاجیک تاجیکستانی بودن آنها شبهه داشتند، زیرا به قبل آنها نام و فامیلیا و لهجه صحبتشان به مردم تاجیکستان مانندی نداشت. بازداشت شدگان در قندوز یکی خود را محمد نعیم فیلم بردار، دیگری محمد طاهر پسر محمد ظاهر زاده شهر دوشنبه معرفی کردند. اسم سومی ذکر نمی شود. 2 اول شناسنامه های به قبل مقامات افغانستان جعلی افغانی دارند که از ولایات تخار و قندوز دسترس شدند و سومی اصلا حجت ندارد. دلیل دیگری که شهروند تاجیکستان بودن این 3 نفر را تحت شبهه قرار داده بود با لفظ دری صحبت کردن آنها بود. کارشناسان میگویند شبهه مقامات در مورد اسم و لهجه و شخصیت این افراد ناجا نبود، زیرا در افغانستان و پاکستان این طرز نامگذاری رایج است و اگر فارسی صحبت شود با لهجه دری باید حرف زد. جلال الدین محمود از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید آنها را ضرور میآید که به این شرایط مطابق شوند و افزود
دیگر با تقاضای همون زمان و همون وقت بعضی به خودشان نامهای مستعار و لقبهای انتخاب کردند.
اما این دومین بازداشت شهروندان تاجیکستان در افغانستان طی 2 ماه اخیر است. ماه ایون شخصی با نام الیاس کریموف در کابل پایتخت افغانستان بازداشت شده خود را شهروند تاجیکستان معرفی کرده بود. نکته دیگری که در اظهارات مقامات افغانستان آمده و شبهه برانگیخته است این است که تنها در حدود ولایت شمالی افغانستان از جمله تاجیکان حدود 30 تا 40 تن پی اجرایش فرمانده های طاهر یولداش هستند. دولت نظریف میگوید این نکته نیز تحقیق میخواهد، زیرا در صفحه حرکت اسلامی ازبکستان که در اظهارات مقامات افغانستان ذکر می شود عمدتا شهروندان کشورهای دیگر هستند. اما ایده از کارشناسان بر اینند که راهبریت حرکت اسلامی ازبکستان شاید برای تاجیکان محض شمال افغانستان را اختصاص داده است، به آن خاطر که این مناطق اکثرا تاجیک نشینند. ایده دیگر هم بر فعال شوی تاجیکان در صفوف سازمان های افرادگرا و تروریستی اشارت می کنند. سؤال پیدا می شود که کدام راه ها و اهداف شهروندان تاجیکستان را به این صفوف میکشانند. جلال الدین محمود میگوید آنها از جمله سابق جوانان مهاجر تاجیک در زمان جنگ شهروندی هستند که در این مدت به وای رسیدند و راه بازگشت به وطن را در پایگاه های تروریستی پاکستان گم کردند. به قبل او ترس از بازگشت به وطن که مجازات خواهند شد و هم تبلیغ قدرتمند پشتیبان هایشان راه آنها را دیگر کرده است. اما امرالله صابر کارشناس در امور منطقه میگوید شهروندان تاجیکستان تنها از زمان جنگ شهروندی در کشورهای آن سوی آمون نموندند و گفت ایده از مردم افراطی و تروریست مآب از این طرف آمون میخواهند در روندهایی که در افغانستان و پاکستان میگذرد شرکت کنند.
همه اینا در این خط بودن هستند و از جمله از خود حدود تاجیکستان هم یک مقدار معینی آدمها برای یاری و گروه های القاعده و طالبان از طریق سرحد تاجیکستان افغانستان گذشته به وزیرستان میروند. رفتن و میروند.
وحید مژده از کارمندان وزارت خارجه افغانستان در زمان طالبان میگوید شرکت تاجیکان تاجیکستان در صفوف تنظیم های نظامی اسلامی تاریخ دورتر دارد.
در دوران جهاد من کسی را میشناختم از تاجیکستان که به نام مولوی عبدالصبور محمد صبور بخاری و این آدم خودش از تاجیکستان بود، تاجیک بود از قراتگین، اما در دوران طالبان این را دیدم که با هم صحبت کردیم و دیدم که این در شهر کابل یک مرکز فرهنگی ساختن به نام مرکز فرهنگی بخارا که از طرف قاری طاهرجان حمایت میشه و برش پول داده میشه.
در پاسخ به این سوال که آیا چرا عمدتاً تاجیکان به حرکت اسلامی ازبکستان شامل میشوند نه القاعده و طالبان، آقای مژده گفت رهبریت طالبان و القاعده هنوز در سال 2006 طاهر یولداشف را امیرالمومنین آن سوی آمو منظور از آسیای مرکزی تا روسیه و چین تعیین کرده بودند. از این خاطر به طور خودکار مردم این کشورها برابر افتادن در پاکستان تحت پشتیبانی رهبر حرکت اسلامی ازبکستان کارشریک طالبان و القاعده میافتند. اما مقامات تاجیکستان از بازداشت و محکومیت اعضای تاجیک القاعده نیز اطلاع داده بودند. در همین حال از تعداد شهروندان تاجیکستان که در صفوف سازمانهای تندگرا و تروریستی فعالیت میکنند اطلاع رسمی و غیر رسمی نیست. محضان آماری که به دعوای مقامات افغانستان میخواهند از 3 شهروند بازداشت شده تاجیکستان در قندوز دسترس کنند. اما ایده دیگر از کارشناسان برانند که در کشورهای دیگر به این احوال گذاشتن شهروندان تاجیکستان کار درستی از سوی مقامات نیست، زیرا در مثال این 3 بازداشت شده در قندوز آنها با خواهش خود به آن ملک ها نرفته بودند. اخیراً اتاق بازرگانی امریکا در تاجیکستان موسوم به امچم تصمیم مقامات تاجیکستان درباره با تلفن‌های همراه بستن اکسیز 2% را مخالف برنامه‌های رشد کشور عنوان کرده گفته است که اکسیز برای اموال ضررناک از قبیل سیگار و نوشاکی سپیرتی بسته می‌شود، در حالی که تلفن‌های همراه دلیل پیشرفت علم و فناوری هستند. درباره اکسیز 3% ماه گذشته وزارت مالیه تاجیکستان تصمیم گرفت و این مسئله در پارلمان کشور بررسی خواهد شد. شرکت های موبیل نارضایتی خود را اظهار می دارند و سوال مطرح هم این است که چرا حکومت تاجیکستان را ضرور آمد همچنین یک تصمیم گیرد؟ اصل مشکل در کجاست؟ تفصیلات موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
اتاق بازرگانی امریکا در تاجیکستان با جاری کردن اکسیز 3% برای استفاده تلفن های همراه در تاجیکستان نظری منفی دارد. این در حال است که وزارت مالیه تاجیکستان تصمیم دارد برای استفاده برندگان تلفن های همراه در تاجیکستان اکسیز 3% جاری کند. فیروزه رحیموف دایرکتور اجرایی اتاق بازرگانی امریکا در تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تلفن های همراه علامت پیشرفت جامعه است و نباید آن را با سیگارت همسنگ خواند که به سلامتی انسان و طبیعت زیان داشته باشد. فیروزه رحیموف در این باره افزود:
پیش از همه ما میدونیم اکسیز به اون مالهای مونده میشود که زیانی هم به گویم طبیعت به هم انسان زیان‌آور است و این سوال با وجود میاد که نه خود حاضر زمان تلفنی موبایلی همین مثلا با سیگار و با عرق برابر کرده میشود.
با اعتقاد اتاق بازرگانی امریکا در تاجیکستان راه اندازی اکسیز 3% باعث مانعه در رشد شبکه‌های ارتباطاتی و کاهش عایدات به بودجه در تاجیکستان خواهد شد، زیرا این اکسیز 3% از حساب مشتریان تلفن‌های همراه پرداخت می‌شود نه بلکه از حساب شرکت‌های موبایل در تاجیکستان. فیروزه رحیموف دایرکتور اجرایی اتاق بازرگانی امریکا در تاجیکستان در این باره گفت:
اگر با اقتصادیات تاجیکستان نگران شویم، اون خدمات هایی که طرف اپراتورون موبیلی پیشگذار کرده می شوند با استفاده برندگان، یکی از اساس های مبلغ جمع کنی اندوسپرندگان می باشد. این اکسس ها نباید داخل شوم. یکمین و دومین پیش از داخل نمودن این گونه تغییرات و اضافه ها این چیز باید محاکمه کرده شود.
به علاوه به گفته فیروزه رحیموه، راه اندازی اکسیز 3% با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان نیز مانع ایجاد میکند. این در حال است که شرکت های موبایل تاجیکستان نیز که با سرمایه های خارجی کار میکنند مخالف این اقدام دولت هستند. غفور ارکایف رئیس اسوسیاسیون شرکت های تلفن های همراه در تاجیکستان در این باره گفت:
если данный проект будет внедрён в жизнь, в основном
اگر این اکسیز 3% راه اندازی شود، در نوبت اول استفاده برنده تلفن موبیلی ضرر می‌بیند و این امر را می‌توان نقض حقوق استفاده برنده تلفن موبیلی از سوی دولت دانست.
значит будут нарушены права потребителя.
با گفته غفور الکایوف، این پیشنهاد قبل از ارائه شدن به دولت و پارلمان برای تصویب باید در میان متخصصان و اقتصاددانها بررسی شود. اتاق بازرگانی آمریکا در تاجیکستان نیز به همین نظر است. این در حالی است که وزارت مالیه هدف از راه اندازی اکسیز 3% را پر کردن بخش درآمد بودجه در تاجیکستان می‌داند. فضل‌الدین شامورادوف از سرریاست اداره انداز و اکسیز وزارت مالیه در گفت گو با رادیو آزادی در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
من به منفعت بودجه میگویم اینم که با بودجه یگون تنگه وارد شد. همیشه گپش هست در که همین باید پیشنهاد شود. یک بار همین پیشنهاد شده بود اکسیز برای و خدمات رسانه های تلفن های موبایلی، لیکن ما حال از وزارت مالیه و همین در گفتگوزاری سه وزارت دیگر یگون جا این گپ را نبروردگیم.
با گفته غفور الکایف رئیس اسوسیاسیون شرکت های تلفن موبایل در تاجیکستان، جاری کردن اکسیز 3% به تلفن های موبایل در سال 2007 به دولت پیشنهاد شد، ولی به دلیل مقاومت شرکت های موبایل و سازمان های غیر دولتی این پیشنهاد پشتوانی نیافت و این تلاش دوباره از سوی کارمندان وزارت مالیه است که جز شیرین کردن خود در نزد رئیس جمهور چیزی دیگری نیست و جز ایجاد مانع در پیشرفت اقتصاد نتیجه دیگری را به بار نخواهد آورد.
بحث انداز اکسیزی برای تلفن های همراه بود در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه. و شنونده ارجمند، به نظر می رسد بحث اکسیز تلفن های همراه تا این که به پارلمان رسد روز به روز شاید داغ هم شود. در این قضیه این نکته نیز جالب است که از لحاظ سیاسی چرا ضرورت راه اندازی همچنین اکسیز پیش آمده است؟ آیا حکومت تاجیکستان به مبلغ احتیاج دارد یا درآمد های هنگفت شرکت های موبایلی که عمدتا مؤسسانشان خارجی هستند قرار کسی را بردن؟ پاسخ این و دیگر سوال ها را از شاکر جان حکیموف، استاد دانشگاه بین المللی تاجیکستان، میشنویم.
دو سه سال آخر حکومت تاجیکستان خیلی کوشش نمود که تلفن های دستی مردم کمتر شود و این بیشتر جهت سیاسی نیز داشت، زیرا که طوری که معلوم است حادثه های معلوم ایران و قرغیزستان ما از طریق تلفن های دستی به نوار گرفته شدند و به جامعه جهانی پیشنهاد شدند و در نتیجه افکار جمعیتی در خصوص واقعیت رژیم های سیاسی تشکل یافت. بعد آن دیرتر کوشش نمود که طریق وزارت سیاسی عامه و واسطه اخبار عامه دولتی ضرر آور بودن استفاده تلفن موبایلی و اینچنین به خزینه خانواده ها زیان آوردنش را فهموند، ولی این نیز به نتیجه انجام یافت. و اخیرا لازم دانست که همین گونه یک نمودی انداز جاری کند و باعث تاسف است که این پارلمان کشور، چون یک پارلمان اداره شونده است، برای به رسمیت درآوردن همین خواهش حکومت تاجیکستان که همچون تشبث قانونگذاری پیشنهاد میکند یگان مشکلات نیست و این البته باعث باز هم گرانتر گردیدن خدمت رسانی تلفن موبایلی میشد و سطح زندگی مردم پستر نیز میشد، چون امروز اکثر مردم با همدیگر طریق همین تلفن در ارتباط میباشند و راه های طولانی هم نیست کوتاه میکند. ولی افسوس که اینجا روی خاطر منفعت های خودش حکومت به همین عمل دست میزند.
کدام منفعت رو در نظر دارید که حکومت پیگیری میکند؟
کارخانه ها اساسا کار نمیکند و اگر کم و بیش کار کنند نیز محصولاتشان بازارگیر نیست و رقابت پذیر نیست. اینها میخواهند که همچون یک منبع الهی برای زیادتر شدن خزینه دولت طریق جاری نمودن اکسیز و تلفن های دستی قسمت واردات بودجه دولت رو زیاد.
شما گفتید که حکومت میخواهد تبادل افکار میان مردم را که طریق تلفن‌های همراه عاجل صورت میگیرد کاهش دهد. این چی در کار برای حکومت؟
چون که جامعه تاجیکستان روز به روز کشیده شده است، مشکل های سیاسی و زمینه های مشکلات اقتصادی با مردم عیان شده ایستاده است و مردم طریق تلفن های دستی تبادل افکار میکنند، ارزان تر نیز است. از این خاطر استراتژی محدود کردنی تبادل افکار میان استفاده برندگان تلفن دستی باشد.
حکومت نمیفهمد که مردم میفهمد که حکومت چی میخواهد.
اگر واقعا تلفن دستی به سلامتی مردم ضرر میرسانید یا سطح زندگی اونها را پستر میکرد، خود مردم عقل و فراست دارد و بدون کارهای تبلیغاتی تشویقاتی اگر احساس میکرد که واقعا زیان میرساند به سلامتیش و یا خود سطح زندگیش پست میکند، از استفاده تلفن دست میکشید یا شماره تلفن خانواده محدود میکرد. برعکس چون منفعت از زیادتر است، مردم نوبسته از کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی حکومت کوشش کرده ایستاده است که از آن استفاده کند، یعنی منفعتش بیشتر است.
چرا یک منبع دیگری درآمد برای حکومت شوند شرکت‌های موبیلی در حالی که مؤسسان هم اصلا خارجی‌اند؟
اقتصادیات تاجیکستان کار نمی‌کند، با وجود که برنامه‌های زیاد قبول شده‌اند تاثیر مؤثر ندارند، ثمره بخششون سیاست کادری نادرست ما داریم. از این خاطر جای حکومت کوشش می‌کند که منابع‌های نو پیدا کند و این دفعه لازم دانست که اندازه اکسیز نسبت استفاده برندگان تلفن دستی تطبیق کند، چون هم هدف‌های سیاسی دارد و از جمله منفعت‌های اقتصادی.
صحبت بود با شاکرجان حکیموف، استاد دانشگاه بین‌المللی تاجیکستان، روی جنبه سیاسی اندازه اکسیزی برای تلفن‌های همراه.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندی محترم، برنامه سیاسی چشمانداز را با یک گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری یک تمرینگاه نظامی برای نیروهای تاجیکستان را در غرب این کشور به ذمه گرفته است. ساختمان این تمرینگاه که در منطقه قراتاغ 45 کیلومتری غرب دوشنبه بنیاد خواهد شد، تیر ماه سال جاری آغاز می شود. رسانه های خبری روسیه این اقدام را یک نوع آمادگی برای استقرار پایگاه آینده نظامی آمریکا در تاجیکستان ارزیابی می کنند. عیناً همان گمانه که در حق مرکز آموزش ضد تروریستی در جنوب قرقیزستان گفته می شد و حساسیت های مسکو را بیدار کرده، به قول برخی از تحلیلگران حوادث بهار و تابستان سال روان را به سر مردم قرقیز آورد. اما کنت گرا، سفیر آمریکا در دوشنبه، در صحبت با رادیو آزادی ساختمان کدام یک پایگاه را بی اساس خواند و گفت:
در اینجا حرف از تشکیل کدام یک پایگاه نظامی نمی رود، بلکه هدف تشکیل یک مرکز تمرینی برای نیروهای نظامی تاجیکستان است و این مرکز پس از ساختمان و نوسازی در اختیار نیروهای نظامی تاجیکستان قرار خواهد گرفت.
و این هم در حالی است که تمرینگاه نظامی در منطقه قراتاغ از قبل وجود داشت. سفیر آمریکا گفت که ایالات متحده برای نوسازی این تمرینگاه بیش از 9 میلیون دلار اختصاص داده است. با اطلاع او، کمک های آمریکا به نیروهای نظامی تاجیکستان در مجموع 29 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. در همین حال برخی از کارشناسان روسیه از آن اظهار نگرانی کردند که شیوه تعلیم نظامی در این تمرینگاه امکان دارد در آینده جایگزین اصول روسی آموزش نظامی در تاجیکستان شود. ژنرال عبدالله حبیبوف، کارشناس نظامی، این ادعاها را به پایه می‌داند و گفت:
ساختن آمریکا یک آموزشگاه، این پیشرفتن واسطه‌های تربیه نظامیان تاجیکستان ممکن کمک رساند، لیکن این یگان خیل تأثیری برای تماما تغییر دادن اصول تربیه نظامیان تاجیکستان و تابع کردن با اون نظامی که در آمریکا است، بفکر من عموما اساس هم ندارد.
ضمناً تاجیکستان از لحاظ نظامی رسما در جبهه روسیه قرار دارد. تاجیکستان عضو پیمان امنیت دست جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع است و با روسیه حریم هوایی مشترک دارد. مسکو یگانه همکار خارجی است که در تاجیکستان پایگاه نظامی خود را دارد. کارشناسان حضور این پایگاه را به حضور بیش از یک میلیون مهاجر محنتی تاجیک در روسیه نیز برابر ارزیابی میکنند. ضمناً در سال 2000 2001 مقامات تاجیکستان با رضایت روسیه کریدور هوایی خود را برای نیروهای ناتو باز کردند. با اعتقاد برخی دیگر از تحلیلگران، اکثر کمک‌های نظامی و امنیتی آمریکا به تاجیکستان به وضعیت در افغانستان ربط دارد. ساختمان پل 1200 متر روی رودخانه 5، ساختمان گذرگاه‌های گمرکی و توسعه مرز تاجیکستان افغانستان، نوسازی خط‌های مخابراتی در مرز و سرمایه‌گذاری در ساختمان مرکز ضد تروریستی نیروهای نظامی تاجیکستان در جنوب جمهوری مثال آورده می شود. با گفته همین کارشناسان، ساختمان مرکز تمرینات نظامی در تاجیکستان از سوی آمریکا نیز به وضع در افغانستان ربط دارد. شنونده محترم چشمانداز، در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. برنامه سیاسی را با یک موضوع فرهنگی اما در مورد ما سیاسی و از ایران ادامه می دهیم. اخیراً مقامات رسمی ایران تعلیم موسیقی در مکتب‌های خصوصی را ممنوع اعلان کردند و آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران هم اجرا و آموزش آن را منع اعلان کرد. مقامات ایران بر اینند که موسیقی به ارزش‌های مقدس اسلام سازگار نیست. خب مناسبت ویژه به موسیقی را در تاریخ نوین طالبان نیز داشتند که به تمام گوش کردن آن را منع کرده بودند و هر کسی که به موسیقی سر و کار داشت جنایتکار محسوب می‌شد. ضمناً برابر به قدرت رسیدن روحانیان در ایران، حکومت نو بداهتن صدا دادن موسیقی در جایهای جمعیتی را منع کرده بود و از ابتدا با موسیقی همچون عنصر علیه سیاستهایش و شاید خطر به بقایش مناسبت میکرد، به آن خاطر که با موسیقی بیشتر نسل جوان کار میگیرند و حالا کار به درجه رسیده است که آن را مخالف ارزش‌های اسلامی میدانند. اما آیا چنین است؟ آیا در دینی که گفته می شود جان با صدای نای وارد تن انسان شده است، من کردن موسیقی به کدام خاطر است؟ پاسخ این و دیگر سوال‌ها را در گزارش سلیم ایوبزاد خبرنگار رادیوی آزادی می شنویم.
وزارت آموزش و پرورش ایران تعلیم موسیقی را در مکتب‌های خصوصی ممنوع اعلان کرد و رهبر عالی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای گفت موسیقی نباید در ایران اجرا و آموخته شود، زیرا به ارزش‌های مقدس اسلام سازگار نیست. ماه اپریل امسال موسیقی در سومالی منع گردید و در بسیاری از کشورهای اسلامی گروه‌هایی موجودند که موسیقی را حرام یا خلاف اسلام می‌شمارند. اسفندیار منفردزاده، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی در تهران می‌گوید تصمیم‌های نو در حال گرفته شد که به این هم موسیقی زیر نظارت شدید قرار داشت.
این مانع دائم بوده. وزارت ارشاد می‌بایستی حکومتش دینی ناگزیر مقررات خودش اجرا کنه. بنابراین به نظر من این روزها بدتر شد. من حسم این هست که حاکمیت مایل هست کسانی که سازگاری با اون تفکر حکومت برای مجموعه هنرها رو نداره، با فشار یا با زبان خوش یا با تهدید و هر شکلی دیگه شما بفرمایید از سرزمین برید.
به عقیده منفردزاده و برخی از کارشناسان دیگر، اقدام مقامات جمهوری اسلامی ایران به منع موسیقی در زمینه هراس سیاسی از نسل جوان گرفته شده است. ماکس فیشر در مجله اتلانتیک می نویسد سران جمهوری اسلامی با این سختگیری تازه در باره موسیقی می خواهند توجه ایرانیان و مخصوصا نسل جوان را از مسئله های مهمتر و عمدتر سیاسی و نگرانی های اقتصادی در ایران به کنار بکشند. آیت الله خامنه‌ای در حال عملا به منع موسیقی دستور داد که به گفته مشهور در تهران که هرگز رسما تصدیق یا رد نشده است، خودش در نواختن سیتار دست و پنجه دارد. شاید به همین سبب است که می‌نویسد فیشر، این گفته های آیت الله خامنه‌ای از دل او برنمی خیزند و احتمال می‌رود که بعد از یک فشار سنگین به موسیقی دوباره در آن باز خواهد گشت و این اقدام گویا همچون کرامات رهبریت دل جوانان را شاد خواهد کرد. این هم جالب است که خامنه‌ای برخلاف یک قطار سروران مذهبی موسیقی را حرام اعلان نکرد و گفت موسیقی هرچند حلال است، با ارزش‌های اسلامی همساز نیست. طرفداران موسیقی نیز میگویند در هیچ جای قرآن موسیقی حرام دانسته نشده است، ولی یک روحانی تاجیک دام الله بهرالله بر این است که چنین اشاره در سوره لقمان جای دارد.
اکثر همون انسان‌هایی که قلب به حرامیش میکنند همین نهایت دلیل میگیرند که مسجد به خاطر مردم از یاد خدا غافل که میکنه همین سبب حرام میگفت.
برخورد منفی به موسیقی از طرف مسلمانان تاجیکستان هنوز در ابتدای سالهای 1990 ضمن دعوت‌های منع ترانه و رقص در عروسی‌ها و عوض کردن آنها به وضع و نعت یا صحبت‌ها از قرآن و حدیث صدا دادند. بعد از جنگ سالهای 1992-1997 تاجیکستان چنین دعوت‌ها کاهش یافتند، ولی سالهای آخر نسل جوان اسلامگرایان تاجیک که به اینترنت دسترسی دارند در پیام‌های خود موسیقی را حرام می‌شمارند و هنرمندان را زیر تازیانه تنقید می گیرند. یکی از آوازخوان‌های جوان می گوید در کوچه با او خطاب شده است که اگر توبه نکند در آتش دوزخ خواهد سوخت. آوازخوان سرشناس تاجیک دولتمند خال می گوید و بین عقیده ها که موسیقی حرام است راضی نیست.
با عقیده من هیچ وقت موسیقی حرام نبود و حرام نیست، چون که وقتی که قالب آدمیزاد را خدای تعالی ساخت هر چند کار جان وارد او نشد، لیکن وقتی تاز موسیقی بجگ را که نواختند یعنی نوازش کردند و ناله کرد جد جان وارد تنگش. وقتی که پیغمبر اسلام با مکه آمد همه دفتانان را پیشواز گرفتند، حالا البد روحن اینا همون یعنی که مرحبا شما دی گفته دفتانان پیشواز گرفتند.
رئیس بخش فتوا در شورای علمای تاجیکستان قابل جان بویف میگوید موسیقی در آیات‌های قرآن به طور غیر مستقیم و همراه شغل و پدیده‌های گوناگون ذکر یافته است.
در قرآن نه اینجا تنها موسیقی است. هر یک کارهایی که بهوده مثلا چی بازیهایی که مردم از کار و بار و از عبادت خداوند از یک کارهای روزگار میمونن همون هم لحوه همون هم یا که مردم به بهودگی نشندارن نه اینجا موسیقی تنها نه من هم چیزای بهوده هم در قرآن آمده اگر هم چیزا درست نیستن.
با گفته خابلجان بایب شورای علمای تاجیکستان در این رابطه رسما اظهار نظر نکرده است. تاجیکستان شاید هنوز به این مسئله مستقیم و در سطح رسمی برنخورده است، اما در ایران طی 3 سال حاکمیت اسلامی بحث‌های طولانی ادامه کرده و فشار به موسیقی گاه شدت گرفته است و گاهی کاهش یافته است. از زمان انقلاب اسلامی در اینجا ترانه و رقص زنان رسما ممنوع است، ولی اخیرا شرکت نوازندگان زن در کنسرت ها هم با مشکل روبرو شده است. اما پشتیبانی از موسیقی نیز در ایران همیشه قوی بوده است. برخی از روحانیان ارشد ایران گرایش اسلام با موسیقی را در شیوه اذان و نوحه خوانی عاشورا دیدند.
ماه می گوید حسین، ماه می گوید حسن، ماه می گوید حسن، آیه آیه.
نفخانی های عاشورایی نه تنها برخی از سنت های موسیقی ایرانی را حفظ کردند، بلکه به موسیقی پاپ امروزه ایران نیز تأثیر گذاشتند. معن کردن برخی از انواع موسیقی یا ترانه های معین در کشورهای غربی هم بارها روی داده است. سال 1954 یکی از سناتوران امریکا طرح قانونی را پیشنهاد کرد که قرار بود پیش راه موسیقی فحش‌آمیز را بگیرد. یا در سال 1968 بپتیست ها طلب کردند تلویزیون موسیقی MTV از نامگوی شبکه های بی‌پول دولتی ایالت ویرجینیا اخراج گردد. همین طور ترانه های برای تبلیغ بیخودایی، مواد مخدر، زورآوری، نژاد پرستی و مانند اینها من گشتند، اما یگان بار بر ضد کلن موسیقی صدا بلند نشده است. روحانی تاجیک بحرالله میگوید
بعضی از علما قول کردند که اگر همین حافظی که مثلا شهوت انگیز نباشه اگر صورت به جوازش حکم کرده یعنی که جایزه گفتند.
و قابی جان بایف رئیس بخش فتوا در شورای علمای تاجیکستان گفت منع کردن موسیقی در تاجیکستان ناممکن است، زیرا آن به تار و پود زندگی مردم پیوند گرفته است و در غم و شادی آنها حضور دارد.
منع اجرا و آموزش موسیقی در ایران و نظر اسلام به موسیقی بود. در گزارش سلیم ایوبزاد شنوندی ارجمند با این صحبت برنامه سیاسی چشمانداز به انجام میرسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهادی میلاد بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوندی یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
بری جانان من برده دلو جان من برده دلو جان من دل بری جانان من برده دلو جان من دل بری جان من دلبری رانای من از من چرا رنجیده ای بگو دیدی شایدهای من ای هم بردن رو هم جاد من رانای من ای از من چرا رنجیده ای